ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه هفتم آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 27 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و با هم بریم و مجله شامگاهی رو بشنویم. الهی روانشناس هستم، در یک ساعت آینده شما رو در این مجله با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم در مورد مسائل مطرح روز براتون تهیه کردن شما رو همراهی خواهم کرد. در سفر نخست این همکاران رضا جمالی است که مسئولیت تهیه اخبار رو به عهده خواهد داشت. رضا اینجاست، با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. دادگاه ویژه روحانیت قم احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری مربوط به اعدام‌های سال 67 و اقدام علیه امنیت ملی به 21 سال حبس محکوم کرد. در حکم دادگاه قید شده که احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس تعزیری، به جهت انتشار فایل صوتی به 10 سال حبس تعزیری و برای اتهام تبلیغ علیه نظام نیز به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین دادگاه اقدامات احمد منتظری را خلاف شأن روحانیت تشخیص داده و وی را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده است. در ادامه این حکم پس از توضیحاتی آمده است که در مقام اجرا فقط 6 سال از حبس اجرا و خلع لباس ایشان به مدت 3 سال تعلیق می شود. این حکم تا 20 روز دیگر از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. در سانحه سقوط بالگرد شرکت حفاری دریای خزر 5 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خالق سجادی فرماندار بهشهر در شرح این سانحه گفته که حوالی ساعت 4 بامداد روز یکشنبه بالگرد شرکت حفاری خزر برای کمک به فردی مصدوم به سکوی حفاری اعزام می شود، اما در مسیر بازگشت در 20 کیلومتری بندر امیرآباد سقوط می کند. علی اصغر احمدی مدیر کل ستاد بحران مازندران می گوید علت بروز این سانحه تا پیدا شدن جعبه سیای بالگرد سقوط کرده مشخص نخواهد شد. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور میگوید هیچ گزارشی در مورد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دادسرا نیامده و هیچ پرونده تخلفی برای این دو نفر تشکیل نشده است. جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد صبح یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته بود دیوان محاسبات در یک مورد حکم انفصال از خدمت برای محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه بودجه، و علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی داده بود، اما با به گفته وی لابی های پشت صحنه رأی دیوان تعدیل شده است. دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با سایت تابناک گفته که آقای قدوسی را از اساس تکذیب می کند و تأکید کرده که این گفته ها صحت ندارد. یک مقام در بانک مرکزی ایران میگوید آلمان توافق کرده که اعتباری به مبلغ 1,200,000,000 یورو برای کمک به طرح توسعه خط راه آهن مشهد اختصاص دهد. بلومبرگ با انتشار این خبر آورده که مؤسسه تأمین اعتبار برای توسعه در آلمان علاوه بر تأمین مالی این طرح، با تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی در ایران هم موافقت کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان به خبرگزاری بلومبرگ گفته که این طرح‌ها به طور اصولی مورد توافق قرار گرفته و در حال کامل شدن است. وی اضافه کرده که این بزرگترین خط اعتباری خارجی برای ایران از زمان کاهش تحریم‌ها در بهمن ماه سال گذشته است. واکنش‌ها به خبر درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا که در 90 سالگی درگذشت ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد درباره تأثیر فیدل کاسترو تاریخ قضاوت خواهد کرد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا فیدل کاسترو را دیکتاتوری بی‌رحم خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کاسترو را یکی از آزاد مردان و مبارزان جهان توصیف کرده و شمار دیگری از رهبران جهان نیز از شخصیت رهبر سابق کوبا تمجید کردند. از سوی دیگر همزمان با انتشار خبر درگذشت فیدل کاسترو، شمار زیادی از کوبایی های ساکن آمریکا در خیابان‌ها به پایکوبی و شادمانی پرداختند. و خبر آخر این که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر میگوید کشورش به حمایت از شورشیان در سوریه ادامه خواهد داد، حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از حمایت خود از ائتلاف بین‌المللی علیه حکومت دمشق دست بردارد. وزیر خارجه قطر در گفتگو با خبرگزاری رویترز بشار اسد را عامل تقویت گروه داعش عنوان کرده است. وی افزود که کشتار غیر نظامیان به دست حکومت دمشق به این گروه افرادی کمک می‌کند از جوانان سوری نیرو جذب کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. فرزند آیت الله منتظری به اتهام تبلیغ علیه نظام به 21 سال حبس تعزیری با یک سلسله تخفیف‌ها محکوم شده است.
ظاهراً برای نظامی که مدعی اسلامیت هست سنگینه که یکی از شخصیت‌های حوزوی، یکی از روحانیون منتقد اونها باشه و رفتارشون رو ظالمانه بدونه یا غیر عادلانه بدونه.
یک نماینده مجلس میگوید که به دلیل اظهار نظرش درباره روزنامه‌نگاری که تخلفات شهرداری تهران را افشا کرد، دادستان از او شکایت کرده است.
از سال 79 که مجلس اصلاح طلب ششم سر کار اومد، قوه قضاییه بارها سعی کرده با احضار نمایندگان معترض هم به کل جناح منتقد ضرب شست نشون بده و هم صدای این نمایندگان رو خاموش کنه.
پس لرزه های لغو سخنرانی هفته پیش نایب رئیس مجلس در مشهد همچنان ادامه دارد.
تندروها میخوان خودنمایی کنن و از این طریق پایگاه اجتماعی خودشون و رأی خودشون رو بسیج بکنن برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. به قول خودشون حمله بهترین دفاعه.
صدور اجازه استفاده از پایگاه هوایی نوژه به روسیه. جشنواره جهانی فیلم تالین و برنامه هفتگی صدای دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و تا 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت است. در صفحه تلگرام بیت آیت الله منتظری آمده که به دلیل حرمت خون برادر شهید احمد منتظری و به دلیل سن و سال و وضعیت خاص او، تنها 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد. او همچنین به خلع لباس روحانیت محکوم شده است. احمد منتظری روز 20 مرداد ماه یک فایل صوتی از پدرش آیت الله منتظری منتشر کرد. این فایل صوتی مربوط به سال 67 است که این مرجع شیعه در دیدار با بعضی از مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد کرده است. همکارم فرین عاصمی در این باره با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و شاگردان آیت الله منتظری که از ابتدای جلسات بازجویی احمد منتظری پرونده او را دنبال کرده گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اتهامات آقای منتظری پرسیده است. بشنویم از محمد جواد اکبرین در فرانسه.
اون چه که در متن حکم دیده میشه این هست که 10 سال زندان حکمش صادر شده به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، 10 سال دیگه صادر شده به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و 1 سال هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. در خصوص تک تک اینها البته پرسش های جدی وجود داره. مثلا در خصوص اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده، هیچ جا و هرگز به بیت آیت الله منتظری ابلاغ نشده که اون فایل صوتی جزء اسناد طبقه بندی شده و محرمانه نظام هست. به فرزند ایشون هم همینطور. ضمن این که حتی اگر شائبه ای در خصوص محرمانه بودن اون اسناد وجود داشت، این اسناد سالها پیش در زمان حیات آیت الله منتظری تو خاطرات ایشون منتشر شده و به تفصیل درباره این پرونده و اون جلسه سخن گفته شده. ضمن این که ایشون دیگه مسئولی از مسئولان نظام نبوده و حالا کارنامه خودش رو توضیح داده که چه کرده و چه دلیلی کنارگیری کرده. اون بخشی که گفتند اقدام علیه امنیت ملی، اتهام بسیار مبهمی است. هر کسی که به هر نحوی علیه مسئولان نظام، علیه سیاست‌های نظام نقدی رو مطرح کرده تا به حال، یکی از چیزهایی که بهش گفتن یا بوده اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام. پیشتر حقوقدانان هم و اونهایی که ملاحظات امنیتی داشتند هم این تذکر رو دادند که شما وقتی از این عناوین سوء استفاده میکنید، بیجا ازش استفاده میکنید، موضوع امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام رو اصلا لوس میکنید.
آقای اکبرن، یکی از اتهامات آقای منتظری تبلیغ علیه نظامه. این اتهام به چه دلیله؟
من خودم در تجربه‌ای که داشتم با دادگاه ویژه روحانیت فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بودم و به همین اتهامم به زندان رفتم. جالبه بدونید که علت این که من متهم شدم مقالاتی بود که در روزنامه‌ها نوشته بودم در نقد پاره‌ای از مسئولان نظام یا مثلا در نقد یکی از خطبه‌های نماز جمعه. اینها رو اینا در مجموع گذاشتن فعالیت تبلیغی علیه نظام. بعد هم اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر بر فرض مقالات بنده مثلا مطبوعاتی بوده، اینها نیومدن هیئت منصفه مطبوعات بیارن و بنده بودم و قاضی و آقای بازجو که همون هم دادستان بود. حالا در پرونده احمد آقای منتظری هم چیزی که داره دیده میشه اینه، اگر مستند اتهام شما یک حرکت سیاسی، خب الان به تازگی جرم سیاسی تصویب شده، شما باید یه هیئت منصفه ای باشه تا داوری بکنه. اگر امنیتیه، خب شما باید ملاک‌های این که این رفتار غیر امنیتی بوده رو اعلام بکنید. اون کسانی فعالیت ضد امنیتی علیه نظام کردند که هزاران نفر رو بدون محاکمه در سال 67 اعدام کردند. اون کار ضد امنیتی است، نه کسی که میاد منتقد اون کاره و از مواهب دنیوی خودش و از دومین جایگاه خودش در نظام به عنوان قائم مقام رهبری میگذره، کنارگیری میکنه در اعتراض به این اقدام ضد اخلاقی، غیر حقوقی و ضد امنیتی، و حالا فرزندش به عنوان یک امانت این فایل صوتی رو که 28 سال دستش بوده حالا داره منتشر میکنه، سرانجام هم میبایست منتشر میشده. از طرف دیگه وقتی که کسی مقاله مینویسه یا نقدی رو مطرح میکنه، متهم میشه به فعالیت تبلیغی، حالا میان محاکمش میکنن، به هر نحوی بازجویی میکنن، انتقادات مطرح میشه علیه شیوه بازجویی، شیوه محاکمه، حالا قراره با مطبوعات که مثلا زبان مردمن و نشان دهنده میزان حساسیت های مردمند، وظیفه آگاهی رسانی در جامعه به خودشون هست، حالا اگر کسی بخواد بره با مطبوعات مصاحبه بکنه، با رسانه ها مصاحبه بکنه، یک جرم جدیدی اضافه میشه. وضعیتی که همین الان آقای منتظری با همین 21 سال حکم زندانی که الان گرفتن، الان اگر بیان با مطبوعات مصاحبه کنن و همین نقده که بنده مطرح کردم به این حکم بی‌مبنا رو اگر بخوان توضیح بدن، جرمی به جرم‌هاشون اضافه میشه که چرا حالا رفتید با مطبوعات مصاحبه کردید. این چیزی است که به تازگی هم دوباره تاکید کردن، در واقع هم حاضرن با دست باز رفتار غیر عادلانه و غیر حقوقی بکنن و هم اجازه ندن کسی از طریق مطبوعات به این رفتار اعتراض بکنه.
آقای اکبرن، یک موردی هم که در حکم آقای منتظری اعلام شده خلع لباس هست که ایشون رو خلع لباس کردن اما برای 3 سال تعلیقش کردن. دلیل خلع لباس آقای احمد منتظری چی هست؟
ماجرای خلع لباس برمیگرده به احکام خاصی که فقط دادگاه ویژه روحانیت میتونه صادر بکنه. در ابتدا باید نگاه بکنیم که این دادگاه برای چی چنین حکمی رو اصلا در شمار احکام خودش قرار داد. دادگاه ویژه روحانیت از ابتدا تأسیس شده بود برای اینکه اگر روحانیت مرتکب اعمال مثلا منافی عفت شد، مواردی از این دست که با شأن روحانیت به عنوان عالمان دین یا مبلغان دین منافات داره و اگر در دادگستری و در محاکم عمومی محاکمه بشه مثلا ممکنه شأنشون مخدوش بشه، این دادگاه رو تشکیل دادن. منتها به این بهانه این دادگاه تشکیل شد، بسیار زودتر از اون که کسی تصورش رو بکنه این دادگاه رفت به سمت محاکمه های سیاسی و تسویه حساب با اون بخش از بدنه حوزه که نسبت به برخی از سیاست های نظام یا برخی از مسئولان انتقاد داشت. با اعدام ها ابتدا شروع شد، منتها دیگه ماجرا به حلقه خانواده خود مسئولان نظام هم کشید. خلع لباس یکی از کارهایی است که دادگاه ویژه روحانیت انجام میده برای اینکه به مردم بگه این دیگه روحانی نیست، تا مبادا بعدها از روحانیت کسانی باشند که علیه نظام یا علیه برخی از مسئولان نظام یا سیاست‌های نظام بخواد نقدی داشته باشند. ظاهرا برای نظامی که مدعی اسلامیت هست سنگینه که یک روحانی، یکی از شخصیت‌های حوزوی، یکی از روحانیون منتقد اونها باشه و رفتارشون رو ظالمانه بدونه یا غیر عادلانه بدونه.
احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و تا 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت است. از دیدگاه محمد جواد اکبرین ساکن فرانسه آگاه می شدیم در این باره که در گفتگو بود با همکارم فرین عاصمی و به پرسش های او پاسخ می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون با مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنوید که محمد باپوزش محمود صادقی نماینده مجلس در توییتر خود نوشته است که به دادسرا احضار شده. آقای صادقی به خبرگزاری ایسنا نیز گفته است دادستانی از او به خاطر اظهار نظر درباره یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که افشاگر تخلفات شهرداری تهران بود، شکایت کرده است. محمود صادقی در حالی به دادسرا احضار می شود که تذکر او در مجلس بر سر حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه هم به ابزاری برای حمله به او تبدیل شده. جواد کوروشی از رادیو فردا.
محمود صادقی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت اواخر هفته گذشته توسط هیئت رئیسه مجلس به او گفته شده است که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. به گفته آقای صادقی این احضار در ارتباط با شکایت دادستانی تهران از او به خاطر اظهاراتش درباره یاشار سلطانی است. محمود صادقی که از بازداشت یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز انتقاد کرده و او را نماد شفافیت و صداقت رسانه‌ای معرفی کرده بود، اکنون به خاطر تذکرش در مجلس هم در تیررس قوه قضاییه قرار گرفته است. آقای صادقی در 24 آبان ماه در مجلس خواستار روشن شدن حساب‌های بانکی به نام رئیس قوه قضاییه شد و در صحن علنی مجلس گفت:
با اظهار خرسندی از آزادی یکی از اصحاب رسانه آقای یاشار سلطانی، در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است. سوال من است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده‌گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضا می‌کنم برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
در واکنش به این تذکر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه 3 آذر در همایش فرماندهان بسیج با وقیح خواندن تذکر آقای صادقی از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس گله کرد که چرا اجازه پخش این تذکر را دادند و خطاب به آنان گفت: شما که در برابر لغو سخنرانی علی مطهری اینقدر حساس هستید، چرا در برابر به گفته آقای لاریجانی تهمت زدن‌ها به قوه قضاییه سکوت می‌کنید؟ انتشار خبر وجود بیش از 60 حساب بانکی به اسم قوه قضاییه و رئیس این قوه و ناروشن بودن چگونگی استفاده از موجودی این حساب‌ها در فضای مجازی، آقای لاریجانی و دیگر مسئولان قوه قضاییه را در موقعیتی حساس قرار داده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد روز 18 آبان ماه در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی وجود این حساب‌ها را تأیید کرد و گفت اصل موجودی این حساب‌ها دست نخورده است.
از حدود 20 سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده‌گذاری شده. اصل وجوه سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته و این اصل توی حساب بانکی باقی مونده. سودی که به این حساب‌ها تعلق می‌گیره صرف برخی هزینه های معین در قوه قضاییه شده.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید هدف تهدید نمایندگان افشاگر مجلس خاموش کردن صدای هر گونه انتقاد است.
هدف از اینجور احضارها منفعل کردن نمایندگان منتقد، در واقع خفه کردن صدای اونهاست. از سال 79 که مجلس اصلاح طلب ششم سر کار اومد، قوه قضاییه بارها سعی کرده با احضار نمایندگان معترض هم به کل جناح منتقد ضرب شست نشون بده و هم صدای این نمایندگان رو خاموش کنه. همیشه هم نمایندگانی هدف قرار گرفتند که قبلش تسلیم فشارهای پشت پرده نشدند. خب معروف‌ترینشون آقای لقمانیان نماینده همدان در مجلس ششم است که تا مدتی بازداشت شد، یا همین آقای مطهری در مجلس از نهم که حداقل دو بار براش پرونده سازی کردند. آقای محمود صادقی هم به روایت عملکرد و مواضعش از اون استثناهای تاریخ پارلمان در جمهوری اسلامی است که حداقل تا الان تسلیم فشارهای سنگین پشت پرده نشده. فقط مواضعش در مورد یاشار سلطانی یا ماجرای حساب‌های قوه قضاییه نیست، تنها نماینده است که در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای موضع صریح گرفت، جزء 17 نماینده است که اون نامه شجاعانه را درباره نرگس محمدی نوشتند، درباره طیف بزرگی از مسائل از حقوق اهل تسنن گرفته تا جنبش سبز، حبس خانگی رهبران جنبش سبز، ماجرای زندان کهریزک، فسادهای مالی زمان آقای احمدی نژاد تا به حال مواضع بسیار درخشانی گرفته. در واقع دستگاه قضایی با این جور احضارها، با اینکه نقض صریح اصول 84 و 86 قانون اساسی هست، اما به معترضان هشدار میده که پاشون رو از گلیمشون دراستر نکنند و فکر نکنند که خیلی راحت میتونن وارد حریم ممنوعه قدرت بشن.
نعمت احمدی، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل مدافع در تهران، هم درباره امکان پیگرد قضایی آقای صادقی به رادیو فردا میگوید برابر قانون اساسی نمایندگان مجلس مسئولیت دارند.
مجلس یک مصوبه‌ای داره در مورد نمایندگانش، یک کمیته نظارت بر اعمال نمایندگان. هر نوع اختیاری که از جایی میرسه میره به هیئت رئیسه و هیئت رئیسه هم اون کمیته رو تشکیل داده. اون اگر تشخیص داد خب میده به نماینده، نماینده هم داره. من آقای دکتر صادقی رو میشناسم، همکار دوستم. ایشون تا دستش پر نباشه، تا اسناد و مدارک نداشته باشه حرفی نمیزنه و خوشحالم که ایشون رو احضار کردن. تو اصل 86 میگه نماینده از تعذیب مصونه. نظر حقوقی من اینه، وقتی که میگه از تعذیب مصونه نمیشود نماینده رو تعذیب کرد. حالا اگر که اصراری باشد، چون این نوع شکایات قبل از اونی که حقوقی باشن به باور من جنایی هم. اگر باشه خب ایشون میره پاسخ میگه مثل همه افراد ما مجلس نشان خاطرتون، ما افراد زندانی داشتیم، آیه محمد، محمد رضایی، شکوری، لقمانیان، علی اکبر موسوی خوینی ها، به هر حال این مسبوق به سابقه است. ولی در این قضیه من مطمئنم که نفع آقای صادقی در اینه که این قضیه بکشه به دادسرا.
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه منتشر شد گفت بنابر اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس مسئولیت پارلمانی دارند و طرح شکایت از هر نماینده باید از طریق هیئت رئیسه مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شود.
از جواد کوروشی میشنیدیم. بریم و بشنویم از شما شنونده خوبمون.
این چگونه است در این جمهوری اسلامی که اونهایی که دزدی ها رو برملا میکنن و به وظیفه اخلاقی و انسانی خودشون عمل میکنن بلافاصله احضار و بازداشت میشن؟ برای مثال افرادی که در شهرداری به اون همه غارت اشاره کردن و همچنین آقای صادقی نماینده مجلس که در مورد 20 میلیارد تومان در ماه فقط سود پول قوه قضاییه اشاراتی داشت احضار شده. سوال اینه که نماینده مجلس مسئولیت پارلمانی داره، چه کسی این مسئولیت رو از ایشون سلب کرد که حالا دادگاه احضارش میکنه؟ خود مجلس سازوکارهایی داره. ایشون خواسته بودن که قوه قضاییه صورت بده ظرف 5 سال گذشته با این پولا چیکار کرده. آیا این کار کرد قوه قضاییه؟ اول صورت بدید به مجلس، اونها رو راضی بکنید، قانع بکنید به اینکه دزدی و غارت صورت نگرفته. بعدن اون متخلف رو که از نظر شما متخلفه مجلس سلب صلاحیت میکنه و بعد شما میتونید ببرین هر کار باهاش میخواین بکنید.
از اقصانوغات تی مملکت تماس میگیرن به رادیو فردا و اعلام میکنن مشکل مردم ایران اینه، مشکل مردم ایران وزیر دادگستریه، مشکل مردم ایران نفته. عرضم به خدمت شما که مشکل مردم ایران فقط یک مسئله است، از ماست که بر ماست.
در مورد نامگذاری شعار مقاومتی باید امسال می گذاشتن همه با هم پیش به سوی اختلاس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان، گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که لغو یک سخنرانی و ادامه واکنش ها به اون ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه، اما یک دلیل مهم اون بیشک ملتهب بودن فضای سیاسی کشوره که حتی برگزار نشدن یک سخنرانی میتونه به بحث ها و حدیث های بیشمار بیانجامه. شاهین بشیری از رادیو فردا.
یک هفته پس از لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در شهر مشهد، همچنان واکنشا به این مسئله ادامه دارد و افرادی از جناح‌های مختلف سیاسی درباره آن اظهار نظر می‌کنند. پس از آنکه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از ارجاع پرونده لغو سخنرانی علی مطهری به معاون خود خبر داد، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یک شنبه در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی گفت در حال بررسی موضوع است و به زودی گزارشش تکمیل می شود. به گزارش ایسنا، آقای اژه‌ای گفت از قوه قضاییه در این رابطه گزارش ریز گرفته، از نیروی انتظامی وزارت اطلاعات و استانداری گزارش مکتوب و شفاهی گرفته و سوالات و تحقیقاتی را صورت داده است. اما طولانی شدن مسئله لغو یک سخنرانی، آن هم پس از یک هفته، چه دلایل پشت پرده ای می تواند داشته باشد؟ سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، ضمن مرتبط دانستن این مسئله با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری معتقد است
این اتفاق سیاسی رو باید در بستر انتخاباتی 6 ماه آینده بررسی کرد. میدونید که جناح اصولگرا در شرایط فعلی گرفتار چند دستگی هست و افق موفقیت نداره. به همین خاطر تندروها قصد دارن که دست به حمله بزنن و زمینه‌های درگیری‌های تند سیاسی به وجود بیارن. میخوان خودنمایی کنن و از این طریق پایگاه اجتماعی خودشون و رأی خودشون رو بسیج بکنن برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. به قول خودشون حمله بهترین دفاعه.
از سوی دیگر احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در نشست بصیرتی با نیروهای سپاه در سالن توپخانه رفسنجان با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری گفت برخی هم جوری وانمود می‌کنند که فاجعه بزرگی اتفاق افتاده است. به افزود اگر یک سخنران سابقه جنجال و تنش زایی دارد، نهاد قانونی مثل قوه قضاییه جلویش را گرفته است. در همین حال نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی هم طی اظهار نظری موافق اقدام دادستانی در لغو سخنرانی آقای مطهری گفت قوه قضاییه هرگاه تشخیص داد که جرم فردی و یا جرم عمومی در حال رخ دادن است میتواند وارد عمل شود. به گزارش میزان، محمد جواد کریمی قدوسی با بیان اینکه قضیه سخنرانی علی مطهری در مشهد از نطفه جرم بود تاکید کرد یک جریان غیرقانونی به نام مجمع اصلاح طلبان که نه مجوزی داشته و نه اجازه‌ای با یک سازماندهی مشخص قصد داشته است یک مراسم هنجار شکنانه را در روز اربعین برگزار کند که با گزارشات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی به دستگاه قضایی دادستانی وارد عمل شده و اجازه این موضوع را نداده است. آقای کریمی قدوسی در حالی از بدون مجوز بودن سخنرانی علی مطهری یاد می‌کند که سه‌شنبه هفته گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی نشستی خبری در محل وزارت کشور تأکید کرد این سخنرانی از وزارت کشور مجوز گرفته بود. وی با هشدار نسبت به این گونه برخوردها و لغو سخنرانی‌ها خواستار خویشتنداری و آرامش شد و تند کردن فضا را مناسب ندانست.
از نظر بنده رحمانی وزیر کشور این سخنرانی انجام میشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. حالا ببینید، ما برای یک موضوعی که میشد واقعا با ارجاع اون به شورای تامین، قبول مسئولیت از طریق رئیس شورای تامین، تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم، این سخنرانی رو برگزار کرد بدون ما کارش. حالا بیام این همه حادثه و اتفاق و سخن و سخنرانی، من بازم اینجا عرض میکنم احاله این مطلب الان که در اینجا به عنوان یک گره سیاسی مطرح شده، همه ما باید خویشتنداری کنیم. تند کردن فضا برای وحدت داخلی ما مناسب نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم 2 روز پس از لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس گفته بود
اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس محترم مجلس انجام دادن و موجب این همه بحث در کشور جدی تأسف‌آور است. قانونگذار شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است.
محمد جواد کریمی قدوسی تأکید کرده است که 1 روز قبل از برگزاری مراسم قوه قضاییه به فرماندار مشهد هشدار داده است که تضمین بدهند که این مراسم مشکلی را برای استان ایجاد نخواهد کرد، اما فرماندار در این باره اقدامی انجام نداده است. کریمی قدوسی تأکید کرد اگر حادثه‌ای پیش می‌آمد، اولین جایی که باید پاسخ می‌داد قوه قضاییه بود. وی تصریح کرد با شناختی که از مشهد دارد این اقدام قوه قضاییه را در تثبیت امنیت شهر و جلوگیری از یک حادثه هنجارشکنانه مؤثر دانسته و این موضوع را در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری و رئیس مجلس نیز که در فضای مجازی منتشر کرده تذکر داده است. هفته گذشته سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد و با دستور دادستان این شهر لغو شد که با واکنش شدید رؤسای قوای مقننه و مجریه همراه شد. همچنین شماری از نمایندگان مجلس از وزیر کشور خواستند تا درباره لغو این سخنرانی توضیح دهد و با خاطیان برخورد کند.
پس لرزه‌های لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در مشهد، گزارشی بود از شاهین بشیری.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
دوستان، اگر گپ و گفتی با ما و دیگر شنوندگانمون دارید، صدای خودتون را از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا و دستگاه پیامگیر ما به گوش دیگر شنوندگان در گوشه و کنار جهان برسونید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما صدور اجازه به جنگنده‌های روسیه برای استفاده از پایگاه هوایی نوژه و رئیس جمهوری ترکیه اتحادیه اروپا رو به بازگشایی مرزهاش روی پناهجویان داوطلب ورود به اروپا تهدید کرد و 20مین دوره جشنواره جهانی فیلم تالین و همچنین برنامه هفتگی صدایی دیگر، همه اینها در راه هستند. اما نخست سرخط مهمترین خبرها.
ایران و روسیه
روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی روز یکشنبه نخستین گزارش خود را درباره علت سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان منتشر کرد و در آن خطای انسانی در کنار نقص فنی یکی از قطارها را از دلایل اولیه این سانحه اعلام کرد. واکنش های مختلف رهبران کشورها به خبر درگذشت فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، ادامه دارد. بر اساس حکم اولیه دادگاه ویژه روحانیت، احمد منتظری به دلیل انتشار فایل سخنان آیت الله منتظری پدرش در مورد اعدام‌های سال 67 به 6 سال حبس محکوم شده است. در سانحه سقوط بالگرد شرکت حفاری دریای خزر 5 تن کشته شدند. این بالگرد در 20 کیلومتری بندر امیرآباد در شمال بهشهر دچار سانحه شد. جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد میگوید رأی دیوان محاسبات در انفصال وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه با آنچه لابی پشت پرده خواند تعدیل شده است. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با سایت تابناک گفته های آقای کریمی قدوسی را از اساس تکذیب کرد و تاکید کرد که سخنان او صحت ندارد. یک مقام در بانک مرکزی ایران میگوید آلمان توافق کرده که اعتباری به مبلغ 1,200,000,000 یورو برای کمک به طرح توسعه خط آهن تهران مشهد اختصاص دهد. در واکنش به سانحه مرگبار برخورد دو قطار در استان سمنان، مدیر عامل راه آهن ایران از سمت خود استعفا داد. قانونگذاران روس میگویند مسکو اجازه تهران برای بازگشت جنگنده‌های روسی به پایگاه هوایی نوژه در همدان را حسن نیت این کشور در مبارزه مشترک با تروریسم در سوریه تلقی خواهد کرد. روز گذشته وزیر دفاع ایران اعلام کرد تهران برای کمک به دولت سوریه هر همکاری که لازم بداند با مسکو به عمل خواهد آورد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران و روسیه برای بازگشت جنگنده های روسی به پایگاه هوایی همدان در حال مذاکره هستند. آندری کراسنوف، معاون رئیس کمیته دفاعی دوما مجلس سفلای روسیه، به خبرنگاران گفت استفاده از پایگاه نوژه شرایط بمباران گسترده مواضع تروریست ها در سوریه را بهبود می بخشد. او مدعی شد روسیه، ایران و سوریه تنها کشورهای هستند که با تروریسم بین المللی مبارزه می کنند و افزود اگر ایران اجازه دهد که جنگنده های روسی دوباره در پایگاه نوژه مستقر شوند، بدان معناست که با روسیه پیرامون اهداف این مبارزه همسو و هم نظر است. این قانونگذار روس تأکید کرد حسن نیت تهران به تحقق اهداف من در سوریه کمک خواهد کرد. همزمان ولادیمیر وزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت سنا مجلس اولیای روسیه، در مصاحبه با ریا نوستی از آن کرد اگر ناو هواپیمابر ادمیرال کوزنیتسوف که اکنون در سواحل سوریه مستقر است به دلایل نتواند برای هدف قرار دادن مواضع در سوریه مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از پایگاه هوایی همدان در ایران ضروری می شود. وزیروف که به تازگی در جمع سناتورهای روس به تهران سفر کرد تایید کرد که طی رایزنی ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده دوباره نیروی هوایی روسیه از پایگاه هوایی نوژه برای عملیات سوریه از موضوعات مورد بحث بود. ژنرال لئونید واشوف، رئیس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک روسیه، میگوید بازگشت جنگنده های روسی به ایران به نفع مسکو و تهران است.
روسیه و ایران در سوریه عملیات نظامی مشترک دارند و در چهارچوب این عملیات استفاده موقت نیروی هوایی روسیه از تأسیسات ایران بسیار مهم است، هم در عرصه نظامی که امتیازهایش روشن است و هم در عرصه سیاسی، زیرا موجب ارتقای روابط دو کشور به سطح راهبردی خواهد شد.
بحث استفاده دوباره جنگنده های روسی از پایگاه نوژه در حال در رسانه های روسی مجدداً اوج گرفت. کشنبه حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، اعلام کرد در حمایت و پشتیبانی از دولت قانونی سوریه با روسیه همکاری های داریم و متناسب با آن اقدامات انجام می دهیم و اگر اقتضا این باشد که برای پشتیبانی از شرایط میدانی جنگنده های روسی به همدان برگردند، این کار را انجام خواهیم داد. چندی پیش روزنامه روسی ایزویستیا به نقل از منابع آگاه در وزارت دفاع روسیه گزارش داد اکنون نه تنها از سرگیری پروازهای نیروی هوایی روسیه از همدان مورد بحث است که مسکو در صدد است زیر ساخت و عمل کرده پایگاه نوژه را بنا به نیازهای خود تغییر دهد. لئونید اسایف، کارشناس نظامی، میگوید روسیه اهداف بلند مدت در ایران و خاورمیانه دارد.
تمام اختلاف ها، نارضایتی ها و قوقای رسانه‌ای که در ایران در ارتباط با حضور نیروی هوایی روسیه برانگیخته شد به مرور فروکش میکند. مسکو به دنبال همپیمان در منطقه است و ایران شانس خوبی برای برگزیده شدن به عنوان شریک اصلی روسیه در خاورمیانه دارد و البته در پایگاه نوژه میتواند ثابت کند که آماده ایفای این نقش است. استفاده از این پایگاه کمک به بمباران سوریه است، اما دیر یا زود مناقشه سوریه حل خواهد شد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که برای سالهای متوالی ممکن است با شرایط اجاره طولانی مدت پایگاهی مطمئن داشته باشیم. امیدواریم دولت ایران به خصوص در شرایط متغیر بین المللی به خوبی امتیازهای دوستی با روسیه را درک کند.
بحث استفاده مجدد نیروی هوایی روسیه از پایگاه نوژه در همدان در حال دوباره مطرح می شود که روسیه بمباران شدید حلب را از سر گرفته. بنا به گزارش ها جنگنده های روسی برای مدت نسبتاً طولانی از این پایگاه استفاده کردند، اما تنها در اوت گذشته این موضوع علنی شد و پس از آن به دلیل اعتراض های داخلی در ایران این همکاری ظاهراً متوقف شد. استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه نخستین حضور نظامی کشور خارجی در ایران پس از شهریور 1320 بود. آن رایسکه، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. radiofarda.com. دوستان اگر همین لحظه سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، اونجا خواهید خوند که احمد منتظری به 21 سال حبس محکوم شده، هرچند که با یک سری تخفیف‌ها این به 6 سال تخفیف پیدا کرده. آخرین گزارش‌ها از مهار آتش‌سوزی‌های گسترده و کم سابقه در اسرائیل، 5 کشته در سقوط بالگرد در دریای خزر. قطر میگه که سیاست دولت بعدی آمریکا هر چه باشد، آنها به شورشیان سوری سلاح خواهند داد. همه اینها اونجا در انتظار شماست. خبرها رو بسیار طولانی‌تر و با جزئیات بیشتر از آنچه که در رادیو می‌شنوید میتونید اونجا دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
من ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که به دنبال تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد توقف گفتگوهای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این اتحادیه رو تهدید کرد که مرزهای خودش رو روی پناهندگان داوطلب برای ورود به اروپا خواهد گشود. در واکنش به این تهدید، جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از اردوغان خواست به جای تهدیدهایی از این قبیل تلاش کنه در سیاست فاصله گرفتن خود از اصول و ارزش‌های اروپا که به ویژه در 2 سال اخیر در این کشور شدت گرفته تجدید نظری به عمل بیاره. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
یک روز پیش از رأی‌گیری پارلمان اروپا در مورد قطعنامه لغو مذاکرات بر سر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، رجب طیب اردوغان در سخنان تندی گفته بود نتیجه این قطعنامه هر چه باشد برای ترکیه فاقد ارزش است. ولی با این حال 3 روز پیش که این قطعنامه از سوی 479 تن از 751 نماینده پارلمان اروپا تصویب شد، رئیس جمهور ترکیه بلافاصله واکنش تندی از خود نشان داد و گفت اگر اتحادیه اروپا به این گونه سیاست‌های غلط خود ادامه دهد، مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان به اروپا باز خواهد کرد. آلمان که 3 سال است مقام اول را از نظر شمار پناهجویان در اروپا در دست دارد، در واکنش به این سخنان به اردوغان هشدار داد که از پناهجویان و بحران پناهجویی به عنوان تهدیدی علیه اتحادیه اروپا بهره نگیرد. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون این اتحادیه هم در واکنش دیگری با تاکید بر این نکته که توافق 8 ماه پیش این اتحادیه با ترکیه بر سر جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به اروپا همچنان معتبر است، اردوغان را به خاطر آنکه اتحادیه اروپا را مقصر شکست مذاکرات عضویت ترکیه در این اتحادیه دانسته، به شدت مورد انتقاد قرار داد و در گفتگو با روزنامه لالیبر چاپ بلژیک افسود 11 سال از 13 سال حکومت اردوغان صرف توسعه دموکراسی در ترکیه شده، ولی 2 سال است که به نحو فزاینده‌ای او از ارزش‌های اروپایی فاصله گرفته. راه و روش اردوغان به گفته یونکر این برداشت را به دست می‌دهد که رئیس جمهور ترکیه دیگر تمایلی ندارد کشورش به هر قیمتی به اتحادیه اروپا بپیوندد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به عنوان مثال یادآور شد این اتحادیه 72 پیش شرط در رابطه با لغو ویزا برای شهروندان ترکیه تعیین کرده که دولت اردوغان تاکنون تنها شماری از این شرطها را برآورده ساخته. یکی از این پیش شرط‌ها اصلاح مواردی از قانون ضد ترور ترکیه است که دولت اردوغان با آن مخالفت کرده. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهور ترکیه روز شنبه نیز بار دیگر اتحادیه اروپا را متهم کرد که از حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK حمایت می‌کند و خطاب به هزاران نفر که در استانبول گرد آمده بودند گفت امکان دارد وضع فوق‌العاده‌ای که پس از کودتای نافرجام در ترکیه برقرار شده 3 ماه دیگر تمدید شود. دولت اردوغان همچنین در نظر دارد مجازات اعدام در ترکیه را که 11 سال است لغو شده بار دیگر به قوانین جاری این کشور بازگرداند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله با دیدگاه‌های تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. اما از همه اینها مهم‌تر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من فکر می‌کنم این کودتای اخیر ترکیه ساخته و پرداخته خود آقای اردوغان بود و برای اعمال دیکتاتوری و سرکوب مخالفانش یک کودتای مصنوعی ترتیب داد. حالا هم به نظر من آقای اردوغان اگر از چین کار من استخدام بکنه بهتره، مثل ما که کالاهام از چین میاییم.
وقتی که رئیس قوه قضایی 64 حساب شخصی داشته باشه و بیت المال رو به اون بریزه، وای بر این مملکت این قوه قضاییه.
اگر حکومت به اصطلاح اسلامی ایران کمی احساس مسئولیت میکرد و برای جان شهروندانش ارزشی قائل میشد، سفر کردن به عراق و سوریه را ممنوع میکرد.
میخواستم بگم که دو کلمه ناموس و غیرت یکی از متنفرترین کلماتی هستن که در فرهنگ لغات ما هستن. اگر این دو کلمه واقعا از فرهنگ لغت ما حذف بشه، اون موقع هستش که ما رنگ دموکراسی رو خواهیم دید.
استعفای آقای محسن پور سید آقایی مدیر عامل آهن سراسری کشور که نشانه احساس مسئولیت عمیقیشون هست قابل تقدیر و احترام انگیزه، اگرچه با یه گل بهار نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
از این امکانی که رادیو فردا در اختیارتون میذاره استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. 00420122112. نذارید حرفی توی دلتون باقی بمونه. و ما 20مین دوره جشنواره جهانی فیلم تالین در استونی با اهدای 3 جایزه به سینما ایران به کار خود پایان داد. محمد عبدی منتقد فیلم از تالین گزارش می‌دهد.
شب‌های تاریک که عنوان جشنواره فیلم تالینه به این دلیل که این شهر نزدیک به قطب شمال این روزها شب‌های بسیار طولانی داره، به شب‌های روشن سینما ایران بدل شد. با جوایزی که شنبه شب اهدا شد و همه از آن کردند که شب سینمای ایران بود. جشنواره تالین که از سال گذشته جزو جشنواره‌های جهانی گروه الف شده و به همین دلیل بر اهمیت و اعتبارش افزوده شده، در بخش مسابقه جایزه اول خودش رو به فیلمی از اسرائیل به نام یک قلب آرام ساخته ایتان آنر اهدا کرد. اما جایزه بهترین کارگردانی به خانم نرگس آبیار برای فیلم نفس رسید. این فیلم که بر اساس رمانی از همین فیلم ساز ساخته شده، داستان دختر بچه‌ای رو روایت می‌کنه که شاهد انقلاب و جنگه. فیلمساز سعی می‌کنه درباره این دو مقطع مهم در تاریخ ایران موضع‌گیری آشکاری نکنه. بیشتر متمرکز شده بر شخصیت و دنیای درونی این کودک که خب لحظه‌های جذابی هم خلق میشه، اما فیلمنامه فیلم به شدت آشفته است و فیلم ترکیبی از سکانس‌های مختلف در مقاطع مختلف که به زحمت به هم پیوند می‌خورن. ضمن این که وجود نریشن صدای این کودک که داستانهای خودش رو تعریف میکنه حضور بسیار پررنگیه و مانع خلاقیت‌های تصویری میشه، جز صحنه آخر که یک صحنه شاعرانه تلخه. اما سهم سینما ایران از جوایز تالین فقط این نبود. فیلم دوئت، اولین ساخته نوید دانش، فیلمساز جوان که در بخش مسابقه فیلم‌های اول حضور داشت، جایزه بهترین فیلم این بخش و همینطور جایزه نتبک رو از آن خودش کرد. فیلمی که گذشته دو زوج رو مورد کنکاش قرار میده و قصد داره تصویری از جامعه امروز ایران رو در 4 شخصیت مختلف با 4 نگاه مختلف به گذشته ترسیم کنه. داستانی که به شکل فیلم کوتاه در سال 2013 ساخته شده بود و در جشنواره کن حضور داشت و حالا همون داستان به شکل فیلم بلند ساخته شده با حضور 3 ستاره سینما ایران، هدیه تهرانی، علی مصفا و نگار جواهریان. در مراسم پایانی هر دو فیلمساز ایرانی حضور داشتند و هر دو هم جوایز خودشون رو به عباس کیارستمی اهدا کردند. خانم آبیار از اینکه تالین جشنواره زنانه یه با یک مدیر زن و به زنها هم اعتماد میکنه و به اونها جایزه میده تقدیر کرد. جشنواره امسال 200 فیلم کوتاه و بلند از سراسر جهان رو به نمایش گذاشت، از جمله 7 فیلم از سینمای ایران.
محمد عبدی منتقد فیلم از تالین گزارش میداد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی رادیو فردا که به مسائل زنان میپردازه. صدای دیگر. صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان.
در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار میگیرد. این جدیدترین آمار سازمان بهداشت جهانی است. با من رویا کریم مجد همراه باشید تا بار دیگر با هم نگاهی کنیم به موضوع خشونت علیه زنان. حالا دیگر بسیاری این روز را به خاطر دارند. روز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان. در این روز بسیاری از مقامات بین المللی و ملی بیانیه صادر می کنند و خواسته هایی را برای کاستن از خشونت علیه زنان مطرح می کنند. امسال نیز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان و دختران را نقض حقوق بشر و مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار دانست. همزمان شهین دختر مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده در صفحه فیسبوک خود نوشت: روز جهانی منع خشونت علیه زنان با شعار اعتبارات مالی را برای پایاندهی به خشونت علیه زنان افزایش دهیم گرامی باد. با امید آن که در جهانی امن‌تر و شادتر برای نیمی از جمعیت زمین زندگی کنیم. اما نه امنیت زنان راحت به دست می آید و نه شادمانیشان. در سال 2016 هنوز هم زنان بسیاری در معرض خشونت خانگی هستند. این مسئله چندان هم به کشور محل اقامت، تحصیلات، نژاد و وضعیت اقتصادی آنها ربطی ندارد. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی 30% زنان در روابطی هستند که در آن به گونه ای خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه می کنند. تقریبا نیمی از زنانی که به قتل می رسند توسط شریک جنسی خود یا یکی از اعضای خانوادهشان کشته می شوند و بسیاری از زنان روابط خشونت آمیز را به خاطر ترس، ناآگاهی و یا وابستگی ادامه می دهند. در برنامه این هفته صدای دیگر پای صحبت‌های سهیلا می‌نشینیم، زنی که 4 سال مورد آزار جسمی همسرش قرار گرفت. مردی که به گفته سهیلا خود را فعال مسائل اجتماعی می‌نامید. سهیلا زنی که هرگز از همسرش شکایت نکرد و زنی که دلایلی برای سکوتش در برابر خشونت‌های اعمال شده دارد. سهیلا از آغاز رابطه با همسرش می‌گوید:
این رابطه از جانب من کاملاً احساسیات فیض بود، ولی متأسفانه جانب طرف مقابلم کاملا فکر شده و برنامه ریزی شده پیش رفت. تا موقع که ایران بودیم کم و بیش پیش می اومد که کنتکایی داشته باشیم و به برخورده ولی ضعیف ببینم که من مردد بشم حتی، ولی بعد به واسطه مسائلی که پیش اومد ما خارج شد و تو ترکیه شروع شد اولین برخورد. ما تازه رفته بودیم و تو شهر وان هم بودیم، خیلی شرایط سختی داشت اونجا. البته من همه جوره به لحاظ مالی روانی ایشون از من ساپورت می شدم و یه جور مورد سوء استفاده قرار گرفتم. اولیش از همونجا شروع شد که مثلا ایشون خواستم مهمون دعوت کنم اما مخالفت کردم و خیلی برخورد شدید و مجازه کتک خوردن من شده. من بیشتر از این کتک هایی که خوردم آزار روانی دیدم، یعنی واقعا من یه آدم دیگه شده. من به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم. دلیل این که من تو این رابطه وارد شدم به خاطر چیزایی بود که به وانمود میکردن، یه چهی داشتن، یه معلوماتی داشتن، مزیدانشی برخوردار بودن و متاسفانه عمل کردشون اصلا با اون داشته هاشون و شعارهاشون همخونی نداشت. برای اینکه شما نمیتونید دم از مولانا بزنی ولی مثلا مثل داعش رفتار کنی.
خانم ساحلا، چقدر طول کشید از زمانی که شما زندگی مشترکتون رو با همسرتون آغاز کردید و زمانی که شما اولین خشونت جسمی رو دریافت کردید؟
میکنم نزدیک 3 ماه یا 4 ماه.
و پیش از اون شما هرگز تصور نمی‌کردید؟
برخوردهای کوتاه بود، اصلا تصور نمی‌کردم. یعنی مورد پیش اومد که ایشون عصبانی شد و لپتاپ منو پرت کرد و لپتاپ خورد شد، ولی نه به طرف من، می‌دونید، ولی اینکه به من حمله کنه نه، اصلا. 7 سال از ایشون بزرگتر بودن، ایشون ازدواج دوم من بودن. با توجه به اینکه ایشون بچه نداشتن ولی من 2 تا پسر بزرگ داشتم، چون ازدواج اول من خیلی کم اتفاق افتاده بود، اینکه من تو این رابطه خیلی خیلی اذیت شدم، بیشتر به خاطر همین وجود بچه‌هام بوده. اینکه من پسر کوچیکم همراه هم بود و من دوست نداشتم که پسرم اصلا متوجه این جریان باشه، سعی در مخفی کردنش داشتم و نمیخواستم اصلا داخل این جریان بشه، ولی که میگفتم بالاخره پسر جوان ممکنه که واکنش نشون بده و به خاطر همین ایشون از دونستن این احساساتی کرد و بیشتر من مورد آزار قرار داد.
خانم ساحلا، شما به عنوان زنی که وارد دومین تجربه ازدواجتون شده بودید، واکنشتون نسبت به چنین برخورد خشونت‌آمیزی چه بود؟
بدترین جایی که من مورد خشونت قرار گرفتم و کتکم زد، یک بار توی قطار بود. اون موقع ما از وان خارج شده بودیم به دلیل زلزله‌ای که اومد و من ساکن اسکی شهر شدیم و تو این رفت آمدایی به آنکارا برای یوئن، توی قطار چنان با مشتی دماغ من که من فکر کنم ترکیه یه شهری که تقریبا پذیره همچین فرهنگ، اون آدمای تو قطار همه اومدن دستمون کاغذی بودن خونه، دماغ من بر نمیومد. من تو قطار سرمو فقط پایین گرفته بودم، میخوام ببینم، من آدم خیلی خجالتی نیستم ولی اینقدر اون را اذیت شدم، این فقط میگفتم خدای مردم دارن نگاه میکنن ما رو. این خون دماغ من بر نمیومد، دستمال کاغذی ها رو گرفته بودم توی صورتم و سرم از من اصلا نفهمیدم که از این فاصله تا اینکه پیاده بشم از اون قطار واقعا نفهمیدم چجوری اومدم، فقط فرار میکردم برای اینکه میدم یه دید زیادی من نمیدیدن، متوجه شدن که مثلا یه کسی من رو زد، خیلی نزید هم کرد. و یکی هم اینجا که من واقعا نمیدونم، خجالت میکشم خودم از گفتن، دست من چنان گاز گرفته بود این آدم، من وقتی میرفتم اینجا پیش مشاور من دستم قایم میکردم، یعنی سعی کرده بودم چون مچ دست من بود و از جای دندون خون اومده بود، من دست کبودی خیلی شدیدی هم وسطش بود، دورش هم که جای دندون خون اومده بود، من دستم قایم میکردم که این دکتر مشاوری که من میدم پیشش متوجه نشه. ظاهرا یه لحظه دست من کشید، گفت اینجا دستت چی شده؟ کشتم که گفتم چی خوردم به مایتاده، نمیدونم یا همچین چیزی. چیزی گفتم که اون موقع سرم مثلا باز کنم خیلی بهش مانور نده، ولی کاملا دقت کرد، یعنی اون متوجه شد.
خب پس به این ترتیب شما نه تنها در ترکیه هیچ اقدام قانونی علیه موقعیتی که در اون قرار گرفته بودید نکردید، حتی به آمریکا هم که رسیدید اونجا هم عملا با سکوت ادامه دادید.
ولی من مشاوره که اینجا رفتم در جریان بود، دکتری که میرفتم در جریان به باش مطرح کرده بودم یه با مشاوره، ولی به لحاظ قانونی اقدامی برای این کار نکردم تا اینکه بعد از 3 سال بهشون میخواستن ازدواج کنن و تقاضای طلاق کرده بودم، من وکیلم رفتم و طلاقمون تو دادگاه صادر شد.
بدون هیچ شکایتی در مورد خشونت‌هایی که علیه شما روا
داشت؟ بدون هیچ شکایتی، بله، برای اینکه هزینه‌های وکیل و اینا خیلی اینجا بالا.
خانم سهیلا، در واقع میخوام گفتگو رو با این سوال به پایان ببرم که خطاب به زنانی که در زندگی مشترکشون شاهد خشونت هستند و اون رو تحمل میکنند، چه نصیحتی برای اونها دارید؟
بذارید میام بهتون بگم، فکر نکنید منم تن دادم برای اینکه تا به اینجا برسم، نه، من الان میگم که چه خوب که من از این رابطه خارج شدم، یعنی بهترین کار اینه که اصلا ادامه ندن، یعنی چه بسا اگر جدا بشن به توانایی خودشون بیشتر کنید برن برها، یعنی تو اون شرایط بمونن و همیشه یه موجود خار و ضعیف و اینا باقی میمونن و اون وابستگی هاشون هی بیشتر میشه، چون قدرت اینا دارن که برن سر خودشون کاری بکنن و پای خودشون بیسن و خب این خیلی بدتره. این ترس از این زندگی پس از جدایی برای خانمایی که هیچ توانمندی خاصی ندارن، تخصصی ندارن، حالا یا تحصیلات ندارن یا کار بلد نیستن، ولی اگه بتونن که به لحاظ اقتصادی خودشون رو تقویت کنن، فکر کنن که خیلی بهتر از این میشه که بخوان تو رابطه‌ای بمونن که آقای پولداری خیلی هم بهشون پول بده و یه زندگی خیلی خوب براشون تعیین کنه، ولی بخوام تاسیس ظلم و ستم و کتک باقی بمونه. فکر میکنم که به هر حال تو هر سطحی که بهشون واقعا نباید در مقابل خشونت کوتاه بیاین و ادامه بدید. نظر منه برای خودم که حداقل این کارو کردم.
ساحلا میگوید که همه خشونتی که تحمل کرده به خاطر تن ندادن به خواسته های همسرش بوده، خواسته هایی که به گفته او معدمات سوء استفاده های مالی و عاطفی بیشتری را فراهم میکرده است. اما در این میان نظر شما چیست؟ آیا زنان به هر قیمتی باید سایه یک مرد را بر روی سر خود نگه دارند و یا در برابر خشونت خانگی مقاومت کنند؟ 0042-021-12-2112 شماره پیامگیر ماست. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید. و
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda